بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ماهای محرم و سفر سال گذشته تحقیق کردیم مقداری از عبارات شریفه کتاب مبارک اسرار و شهاده را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامها شریف به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و تا مقداری از روزه دهم را از این کتاب مبارک الحمدلله تحقیق کرده بودیم. انشاءالله در ماه محرم و ماه سفر در پیش رو انشاءالله به توفیق امام علیه السلام در فرصت هایی که انشاءالله مقتضی بشه ادامه این کتاب شریف را تحقیق خواهیم کرد. به جهت تذکر و مرور اجمالی بر مطالبی که تا به اینجای از روزه عاشره، روزه دهم از این کتاب شریف تحقیق کرده بودیم، به صورت اجمالی تا به اینجا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که از زمان آدم علیه السلام که ابوالبشر هست و تأسیس این سلسله انسانی روی زمین، این بشر روی زمین، آدم اول، انسان اول که در حکمت ثابت کردن بایستی پیغمبر خدا باشه حضرت آدم بود علیه السلام و بشر به این واسطه روی این زمین آفریده شدن. فرمودن از زمان آدم علیه السلام تا زمان پیغمبر آخر صلی الله علیه و آله وقتی رجوع میکنیم به تاریخ انبیاء علیهم السلام، به اون تاریخی که از معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده، تاریخی که از احادیث اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده و تاریخ حق هست، وقتی رجوع میکنیم میبینیم که تنها مصیبتی که و حزنی که و اندوهی که جاری بوده، جریان داشته، سریان داشته از امت اول تا امت آخر، ذکر مصیبت سید و شهدا بوده صلوات الله علیه. این همه جنگ ها، این همه حوادث، بلاها در آدم واقع شده. و از طرف دیگر می فرمان همین بزرگوار عد الله مقامه که رسم نیست و رسم نبوده در هیچ جایی که قبل از مصیبت، قبل از وقوع مصیبت بنشینن و ذکر مصیبت کنن و روزخانی کنن. این مصیبت هست که از زمان آدم علیه السلام بر تمام انبیاء علیه السلام، بر تمام اولیاء علیه السلام، بر تمام مؤمنین خالصین در امتها این مصیبت را قبل از وقوع این حادثه، قبل از وقوع این مصیبت می نشستن و روزخانی می کردن و ذکر مصیبت می کردن و به تصریح احادیث اهل بیت علیهم السلام علت این روزخانی و این ذکر مصیبت در امتهای گذشته به این جهت بوده که به واسطه ذکر این مصیبت عظما، به واسطه این روزخانی، تا ترک هدای انبیاء علیهم السلام به این واسطه نقصش برطرف میشه، به این واسطه توبه آدم علیه السلام را پذیرفتن، به این واسطه قربان ابراهیم علیه السلام را پذیرفتن، به این واسطه انبیاء علیهم السلام مقرب درگاه خدا شدن. پس در نتیجه این مصیبت از جنس حوادث بشری، از جنس جنگ های بشری، از جنس اتفاقات بشری نیست و نبایستی مقایسه بشه، نبایستی مقایسه بشه حوادث بشری با این مصیبت الهیه، با این مصیبت عظما. و فرمودن بزرگوار علالله مقامه که در این کتاب شریف قرار هست به این نتیجه گیری برسیم و انشاءالله رسیدیم که این مصیبت جزء علل واجبه در آفرینش بوده، علل موجبه در خلقت بوده. اگر این مصیبت واقع نمی شد، اگر عهدش منعقد نمی شد، بسته نمی شد، آفرینش هم آغاز نمی شد، چون در حکمت الهی خلل بود که خدا بیافرین مؤمنین چند را، بعد این مؤمنین قابل نعمت داده شدن نباشه، این مؤمنین قابل نجات نباشه، این مؤمنین قابل هدایت نباشه. خب این خلقت لغو میشد. وقتی که به جهت فایده شیء را بیافرینن و اون شیء به اون ثمره و فایده از خلقتش نرسه، اینجا خلقت لغو میشه. پس اگر این مصیبت نبود، اگر عهد این مصیبت نبود، آفرینش آغاز نمیشد. به همین جهت فرمودند در این آیه شریفه ان الله اشترا که مصرح بر عهد این مصیبت، بر عقد میثاق این مصیبت هست در آدم زر، امام جواد فرمودند صلوات الله علیه که خدای متعال عهد این مصیبت را در عالم زر به جزئیاتش از سید الشهدا علیه السلام عهد گرفت که به عهد حضرت صلوات الله علیه آفرینش آغاز شد. و به همین جور احادیث متعدد دیگری ذکر فرمودند، به خصوص بر حدیث اخبار جبرئیل علیه السلام در وقت ولادت سید الشهدا صلوات الله علیه، وقتی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین حضرت زهرا امام مشتبه صلوات الله علیهم، وقتی جبرئیل آمد در وقت ولادت حضرت که خبر شهادت حضرت را ابلاغ کنه، در شنیدن ذکر مصیبت حضرت که اهل بیت علیهم السلام منقلب شدند، وقتی که خواستند حضرت زهرا را سلام الله علیها راضی کنند بر وقوع این مصیبت، در اون بیاناتی که رسول خدا فرمودند صلی الله علیه و آله که اگر این مصیبت واقع نشه، شفاعت ما محمد و آل محمد علیهم السلام در عرصه قیامت بر زمین میمانه و در حکمت الهیه در آفرینش خدا خلل واقع میشه. و بعد در ادامه مطالب شریف بزرگوار علالله مقامه اسرار این مصیبت عظما را، مصیبت الهیه را که گفتیم اصلا قابل قیاس نیست، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، یک ساحتی داره این مصیبت عظما، یک ساحتی داره، یک قداستی داره که به هیچ عنوان نبایستی که قیاس بشه هیچ واقعی و اتفاقی و حادثه‌ای با این مصیبت الهی. فرمودن در روزه های بعد بزرگوار علالله مقامه در مقدمه های بر حکمت ها و اسرار این مصیبت فرمودن که هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، هیچ ناقصی به خودی خودش کامل نمیشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامی که هر اثری شبیه به مؤثر خودش هست و هر مؤثری شبیه به اثر خودش هست. نماز ناقص ناقصه، روزه ناقص ناقصه، عبادت ناقص ناقص را تکمیل نمی کنه. شخص ناقص هزاران رکعت نماز بخونه، نماز ناقص ناقص را تکمیل نمی کنه. اون وقت بخواد به این نمازها هم دچار عجب هم بشه، اون وقت دیگه کار خیلی خرابتر میشه. پس هیچ وقت عمل ناقص ناقص را تکمیل نمی کنه. هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه. بایستی چه کار کرد که ناقص تکمیل بشه؟ بایستی کاملی بیاد به فضل کمال خودش ناقص را تکمیل کنه. بایستی کاملی شفاعت کنه. شفاعت از ریشه شفع گرفته شده، یعنی از معنا بکنیم، برگردان بکنیم به زبان فارسی، یعنی از دعیت، از زوجیت، از همدوشی گرفته شده. یعنی یک شخص کاملی بیاد همدوش ناقص، بیاد دست ناقص را بگیره، بیاد این ناقص را، نقصش را، گناهش را بر دوش خودش بکشه تا بتوان این ناقص تکمیل بشه. پس هیچ ناقصی به خودی خودش نه نجات پیدا میکنه، نه هدایت پیدا میکنه، نه قابل نعمت الهیه میشه. من لا اثق بالاعمال و ان زکت ولا اراه منجیتا لی و ان صدحت. در صفات امیر المؤمنین صلوات الله علیه میخوانیم در این دعای اعتقادیه که خدایا من معتقدم، من اقرار دارم که هیچ عملی نجات دهنده من نیست، اگرچه خیلی ساده باشه. پس ناقص عملش تکمیلش نمی کنه. ناقص به خودی خودش اهل هدایت و نجات نمیشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که پس در ملک خدا وجود شفیع لازمه. لازمه در حکمت الهیه است که خدای متعال یک کاملی را، یک کامل مطلق را در ملکش قرار بده، به شفاعت این کامل مطلق این ناقصین از شر این نقصشون بتوانن خلاص بشه. پس وجود شفیع در ملک خدا جزء لوازم حکمت، جزء لوازم حکمت. شفیع هم چه باید باشه، که باید باشه؟ شفیع باید کامل مطلق باشه. کامل هست که میتوانه ناقص را ترفیعش بده، میتوانه دست ناقص را بگیره. و در ملک خدا غیر از 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین، غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام، کامل مطلق وجود نداره. پس بایستی که یکی از این بزرگواران باشه علیهم السلام، این کامل مطلقی که شفاعت میکنه تمام ناقصین. در مقدمه بعد، در ذکر بعد، در مطلب بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که فقط در اینجا نقصان هم این نیست که اگر مثلا نقصان برطرف بشه، رفع بشه، کار تمام شده باشه. یعنی تمام گره کار هم اینجا نقصان نیست. ما غیر از نقصان یک امر دیگر داریم، یک مسئله دیگر داریم که این باز از نقصان خرابتره. نقصان یعنی اینکه اگر بخوایم تعبیر کنیم در مقام حکمت، یعنی معصیت کونی، عصیان کونی، یعنی به دست شخص نیست، اینجور آفریده شده، در این مقام آفریده شده، به تعمد شخص نبوده که بخواد یک خلافی کنه، خلافی که از شخص صادر نشده، ناقصه، در عرصه نقصان آفریده شده. و درد ما تمامش نقص نیست، ما یک دردی داریم بدتر از نقص و اون عصیانه. یک دردی داریم بدتر از نقص و اون درد چیه؟ درد عصیانه. عصیان یعنی چی؟ یعنی مخالفت عمدی. شخص آمده مخالفت عمدی کرده، این مخالفت عمدی از طینت اصلیش از ذاتیتش صادر نشده، کار این شخص بر زمین مانده، کار این شخص بر زمین مانده، این آمده ما مخالفت عمدی کرده، باید یک تدبیری، یک چاره برای این شخص کرد، نمیشه همین را به خودی خودش رهاش کرد. اگر قرار باشه این را به خودش رها کرد که اصلا نمی آفریدنش، باید به ثمر خلقتش برسه. پس بدتر از درد نقصان درد عصیان. پس باز وجود شفیع در اینجا لزومش واضح تر میشه، باید یک شفیع باشه که هم نقصان ناقصین را برطرف کنه، هم عصیان عمدی عاصین را، هم دست انبیا را بگیره نقصانشون را برطرف کنه، هم دست امتها را، دست مؤمنین را بگیره عصیانشون را برطرف کنه. پس لازم است در حکمت الهیه وجود شفیع کامل مطلق، وجود شفیع کامل مطلق. در مطلب بعد، در مقدمه بعد فرمودن بزرگوار الله مقامه که خدای متعال قرار داده در ملک خودش که هر نعمتی که به هر شخصی عطا بشه، این نعمت بایستی به فعل اون شخص برش برسه. خیلی مطلب عظیمی هست. الان نگاه کنیم چقدر خدا نورها و رنگها آفریده در این دنیا، چقدر رنگهای متعدد نورهای مختلف میبینیم، چقدر خدا صداها آفریده، چقدر خدا طعمها و مزه های مختلف آفریده. غرق در دریای نورها و رنگها هستیم، غرق در دریای صداها هستیم. این همه خدا نعمت آفریده، آیا تمام این صداها به ما میرسه؟ آیا از تمام این صداها خبر میشیم؟ آیا از تمام این نورها و رنگها خبر میشیم؟ تمام این نورها و رنگها را لذتش را درک میکنیم؟ نه، چقدر از این نور و رنگ به ما میرسه؟ اونقدرش را که ببینیم. چقدر از این صداها به ما میرسه واجدش میشیم؟ اونقدرش را که بشنویم. بقیهش نعمتش به ما نمیرسه. خدا مفت آفریده، نعمت خدا بیکرانه، بی احساس هست، بی حسابه، ولی خدا مفت آفریده، ولی مفت به کسی نمیده. اگر خواست این نعمت به ما برسه، باید یک فعلی از ما صادر بشه، ببینیم این نعمت رنگ به ما برسه، بشنویم این نعمت صدا به ما برسه. پس تا یک فعلی از فاعل صادر نشه، این فاعل به اون نعمت، به اون مقام نمیرسه. پس در اینجا هم شفیع مطلق، شفیع کامل مطلق، تا یک فعلی از او صادر نشه به مقام شفاعت نمیرسه. از اون طرف هم از این شخص مشفع، از این شخص عاصی، از این شخص ناقص، از این شخص عاصی و ناقص تا یک فعلی هم از این صادر نشه، به شخص شفیع متصل نمیشه. باید شفیع کاری بکنه به این مقام برسه، باید عاصی و ناقص هم یک کاری بکنه به شخص شفیع متصل بشه. خب شفیع کامل مطلق چه کرد؟ شفیع کامل مطلق صلوات الله علیه تمام نقصان ناقصین را و تمام عصیان عاصین را که بایستی جزا داده میشد، جزاهاش را به جان مقدس خودش خرید. جزای تمام نقصانها و عصیانها را به جان مقدس خودش خرید. پس به این واسطه شفیع کامل مطلق به مقام شفاعت رسید. نبود اینجا شفیع بنشینه بگه خدایا شفاعت من را درباره اینها، در حق اینها قبول کن. شفیع باید یک کاری بکنه، یک کاری بکنه به این مقام شفاعت برسه. کارش چیه؟ کارش این است که تمام جزای این نقصانها و عصیانها را به دوش خودش بکشه. این شد فعل شفیع صلوات الله علیه، شفیع کامل مطلق در ملک خدا. خب عاصی و ناقص چه کنن تا به این شفیع متصل بشن؟ بایستی که ناقص و عاصی هم یک فعلی ازشون صادر بشه. فعلشون چه هست؟ چه خدا قرار داده در این ملکش؟ در آیه قرآن، در ماجرای هابیل و قابیل، خدای متعال این امر را، این فعل را بیان می‌فرماید. وقتی که قابیل آمد هابیل علیه السلام را به قتل برسانه، هابیل به او چه فرمود؟ هابیل به او فرمود که اگر که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، آمدی دست راست کنی من را به قتل برسانی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، ولی من دست راست نمی کنم تو را به قتل برسانم. اینی ارید و انتبوع به اثمی و اثمک، من میخوام اصلا تو من را به قتل برسانی، میخوام من را به قتل برسانی تا گناهان من بر دوش تو واقع بشه. پس شخص عاصی و ناقص برای اینکه به شفیع کامل مطلق متصل بشه، بایستی که جانش را در راه این شفیع کامل مطلق فدا کنه، باید جان بده، باید از جانش بگذره، از مالش بگذره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، باید بیاد جانش را و مالش را بفروشه به خدا. ان الله اشترى بان لهم الجنه، تا به این شفیع متصل بشه. خب این شفیع کامل مطلق باید یک جوری جزای این نقصان ها و عصیان ها را بده، یک جوری این مصیبت را تحمل کنه، یک جوری این مصیبت در ملک خدا ظاهر و آشکار بشه که این شخص عاصی و ناقص، سر و پا نشناخته، از خود بی خود شده، بدون این که جهت نفی اینجا باشه، بدون این که ملاحظه ضرر اینجا باشه، سر و پا نشناخته، جان در راه شفیع عطا کنه. راه شفیع مطلق راه خداست. این هست سبیل الله، این هست سبیل الله. اگر اینجا جان بده، به واسطه این جان دادنش، به واسطه این فروختن جان و مالش، به شفیع کامل مطلق متصل میشه. برای همین حضرت میفرمودن هل من ناصر ینصرنی، آقا بیا دستت را بگی، من دستت را بیا دستت را بده تا من دستت را بگیرم. هل من ناصر ینصرنی، اگر نه متصل نمیشیم به شفیع کامل مطلق در ملک خدا. بعد در ادامه مطالب بعد میفرمان، خب اگر قرار بود از اون مؤمن اول تا مؤمن آخر، اگر قرار بود که همه اینها در عرصه کربلا حاضر باشند، خب نمیشد، این حکمت اختزا نمیکرد. اگر اینها قرار بود که تمامشون به حسب ظاهر به اینجور به شهادت برسند، دیگه اصلا آثاری از مؤمنین باقی نمیماند. خدا در حکمت چجور اختزا کرد، چجور تدبیر کرد، اینجور تدبیر کرد که نیت المؤمن خیر من عمله. مؤمن بنشینه، وقتی که متذکر میشه مصیبت حضرت را صلوات الله علیه، اونجا نیت میکنه، به این نیتش که ای کاش من بودم در رکاب حضرت صلوات الله علیه و این جان کثیف خودم را فدای جان مقدس حضرت میکردم صلوات الله علیه، یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما. این میشه شهادت، به همین تدبیر آسان این میشه شهادت برای مؤمن. به هر نیتی، به هر روزه گوش کردنی، به هر متذکر شدنی، مؤمن داره به شهادت میرسه. بارها و بارها به این شهادت فائز میشه. میگن شخصی در عالم رویا دید، شخص در عالم رویا دید حبیب ابن مظاهر را. خب حبیب، به اون آرزوی بزرگ خودت رسیدی، جانت را در راه جان حضرت صلوات الله علیه فدا کردی، آیا آرزوی دیگری داری که این آرزو را تمنا کرده باشی، بخوای برش رسیده باشی؟ حبیب در عالم رویا به اون شخص فرمود آرزو دارم که زنده بشم در مجالس روزه سید و شهدا صلوات الله علیه حاضر بشم، بارها جان خودم را فدای جان حسین کنم صلوات الله علیه. پس از اون پیغمبر اول، از اون مؤمن اول که این مصیبت را میشنید، روزه یعنی چه؟ روزه یعنی نیت کردن مؤمن برای شهادت در راه حضرت. پس در هر روزه‌ای که مؤمن متذکر میشه، مجلس مجلس شهادت اون مؤمنه، مجلس جان دادن مؤمن در راه حضرت صلوات الله علیه. برای همین میفرمان خالص‌ترین اعمال روزه بر سید و شهدا صلوات الله علیه. روزه خیلی عمل عظیمی هست، خدا میدانه روزه خانی، روزه گوش کردن، در مجلس روزه حاضر شدن، خدا میدانه چه عبادت خالصی هست و عظیمی هست در نزد محمد و آل محمد علیه السلام. نمازها را تکمیل میکنه، روزه ها را تکمیل میکنه، گناهان را برطرف میکنه. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطالب شریف فرمودن، خب حالا که این امر در ملک خدا برقرار شد، این تدبیر جاری شد، خدای متعال هم به عوض شهادت حضرت چه عطا کرد به حضرت؟ یا من الاجابت و تحت قبته، به واسطه حضرت تمام دعاهای مؤمنین، اعمال مؤمنین مقبول درگاه خدا شد. یا من جعل الشفاء فی تربته، به برکت حضرت صلوات الله علیه درد تمام مؤمنین دوا شد، دردهای ظاهریشون و دردهای باطنیشون، درد عصیانشون، درد نقصانشون، درد گناهانشون، تمام دردها، تمام مرضهاشون شفا شد به برکت حضرت صلوات الله علیه، به برکت شهادت حضرت. خدای متعال ائمه تسعه معصومین علیهم السلام را در ذریه حضرت قرار داد. چرا؟ فرمودن از جمله اسرار دیگر شهادت این است که در زمان مغلوبیت حق، در این ظلمت مغلوبیت حق که بایستی حق آشکار باشه ولی مغلوب باشه، تدبیر خدا شهادت حضرت صلوات الله علیه. پس حالا که حق در مقام مغلوبیتش واضح و ظاهر هست، حالا امام سجاد علیه السلام تشریف میاره، حضرت باقر صلوات الله علیه از اون مقام خودشون نازل میشن، امام زمان صلوات الله علیه از مقام خودشون نازل میشن. وقتی که حق واضح نباشه، خب امام زمان تشریف بیارن از مقام خودشون نازل بشن، وقتی که حق واضح نیست که هدایت برقرار نمیشه. حالا که به برکت سید و شهدا صلوات الله علیه حق واضح شده، هدایت برقرار شده، حالا امام زمان صلوات الله علیه از مقام خودشون نازل شدن در این بدن عنصری، در این عالمی که این عالم دنیا باشه. اینها به برکت شهادت سید و شهدا صلوات الله علیه. ادامه مطلب شریف هست. پس متذکر باش و غافل مباش که پیغمبر صلی الله علیه و آله مبعوث بود از برای نجات خلق از جهنم، نه از برای اینکه در درک اسفل ایشان را جای دهد. و اگر باکی نداشت که خلق در درک اسفل بروند، مأمور نمی شد از جانب خدا که اتمام حجت کند و بترساند خلق را از نفاق و بترساند از درک اسفل. ولیکن ما تغن الآیات و النذر ان قوم لا یؤمنون. و با این که به ایشان رسانید که تسلیم ظاهری که از ترس شمشیر یا از طمع مال و جاه و عزت و دولت و سلطنت دنیاست، ایمان نیست بلکه نفاق است و نفاق از کفر بدتر است و جایگاه کفار جهنم است و جایگاه منافقین درک اسفل و طبقه زیر طبقات و درکات کفار است، خلق بسیاری ترجیح دادن دنیا را بر آخرت. فما تغن الآیات و النذر ان قوم لا یؤمنون و ما علی الرسول الا البلاغ. چه می فرمان بزرگوار؟ خدا می دانه هر کلمش، هر عبارتش سری از اسرار آفریدش. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، خدا پیغمبر نفرستاد که مردم را بفرسته جهنم، پیغمبر آمد که مردم را بفرسته به بهشت، ولی به اختیار این مردم. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین منذرین. خدا پیغمبر نفرستاد مردم برن جهنم، پیغمبر آمد صلی الله علیه و آله مردم برن بهشت از روی اختیارشون. پیغمبر برای سلمان آمد، برای ابوذر آمد، برای مقداد و عمار آمد. پیغمبر که برای ابوبکر و عمر که نیامده بود، برای سلمان آمده بود. پس در اون جایی که پیغمبر تشریف آوردن صلی الله علیه و آله، به چه جهت آمدن؟ برای نجات مؤمنین. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله دعوت کردن و به اختیار قرار دادن که هر کس خواست مؤمن بشه، هر کس هم خواست کافر بشه. میفرمان در طبقه این ظلمات، در طبقه مخالفین دو دسته شدن، کفار و منافقین، و منافق از کافر به تصریح آیه کتاب خدا درکش بدتر و پایین تر. خب کسی که بخواد به پیغمبر مؤمن بشه، ایمان بیاره، بایستی این ایمانش یک خصوصیت داشته باشه. خصوصیتش چه هست؟ باید ایمانش خالص باشه. الا لله دین الخالص، خدا دین خالص برمیداره میپذیره، خدا دین غیر خالص نمیپذیره. دین غیر خالص یعنی چه؟ یعنی شخص ایمان بیاره به جهت مال، به جهت به طمع عزت، به طمع دنیا، به طمع این که خونش را نریزن، به طمع این که پاکش بدانن، به طمع این که عزیزش بدارن. اینها میشه ایمانهای غیر خالص. خدا این ایمان را نمیپذیره. خدا اون ایمانی میپذیره که به جهت عزت نباشه، به جهت مال نباشه، فقط و فقط و فقط به جهت خدا باشه، به جهت ولی خدا باشه. حالا بزرگوار عدالله مقامه میخوان این مطلب را تشریحش کنن. خلق بسیاری ترجیح دادن دنیا را بر آخرت. فما تغن الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون و ما علی الرسول الا البلاغ. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله رسانید به خلق آنچه بر او بود، اگرچه رسانیدن او زیاد نکرد از برای ظالمین و منافقین مگر خسران را و درک اسفل جهنم را. و اشاره به این مطلب است آنچه حضرت سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه می فرماید: ولا تجعل ثوابی ثواب من عبد سواک فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدرك بنا ما أملنا. حاصل معنا آن که خدایا قرار مده جزای مرا جزای کسانی که عبادت کردن غیر تو را. پس به درستی که قومی ایمان آوردن به زبان خود، نه از روی دل خود، از برای این که حفظ کنن خون خود را، پس رسیدن به مقصود خود و خون ایشان حفظ شد. و به درستی که ما ایمان آوردیم به زبان و دل خود، از برای این که تو عفو کنی از ما، پس برسان ما را به مقصود ما، مثل آن که رساندی کسانی را که به زبان ایمان آورده بودند به آرزوی ایشان. پس متذکر باش و غافل مباش که قومی که به زبان ایمان آورده اند نه از روی دل، عبادت غیر خدا را کرده اند. اگرچه به ظاهر در مساجد نمازها کرده باشند و روزه ها گرفته باشند و در جمیع اعمال بر سبک پیغمبر صلی الله علیه و آله جاری شده باشند، چرا که آنها را به عمل آوردن که حفظ کنن خون خود را، چنان که حضرت سجاد علیه السلام فرموده: ولا تجعل ثوابی ثواب من عبد سواک فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم. پس متذکر باش و غافل مباش که نه همین ایمان آوردن از برای حفظ خون خود نفاق است و بس، بلکه ایمان آوردن به جهت طمع مال و جاه و طلب عزت و ثروت دنیا هم نفاق است و ایمان حقیقی نیست. متذکر باش و غافل مباش که نه همین ایمان آوردن از برای حفظ خون خود نفاق است و بس، بلکه ایمان آوردن به جهت طمع مال و جاه و طلب عزت و ثروت دنیا هم نفاق است و ایمان حقیقی نیست. چنان که خداوند عالم جل شأنه خبر داده و فرموده: یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفساً ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظرو انا منتظرون. حاصل ترجمه این که روزی که بیاید و ظاهر شود در آن روز بعض آیات و علامات پرورنده تو، نفع نخواهد بخشید کسی را ایمان او در آن روز که پیش از آمدن آن روز ایمان نیاورده باشد، یا آن که کسب خیری در ایمان خود کرده باشد، یعنی به جهت مالی و نفعی و عزتی و دولتی و سلطنتی ایمان آورده باشد پیش از آن روز. بگو ای پیغمبر به آنهایی که ایمان نیاورده اند پیش از آن روز، یا به جهت مالی و عزتی و سلطنتی ایمان آورده اند پیش از آن روز، که منتظر باشید آن روز را، پس به درستی که ما منتظر آن روز هستیم. و مراد از آن روز آینده زمان ظهور امام زمان عجل الله فرجه و زمان رجعت و روز قیامت است. سابه همینجا تحقیق میکنیم، انشاءالله بعد وارد در روزه میشیم. چه میفرمان بزرگوار عدل الله مقامه؟ میفرمان که به تصحیح آیه کتاب خدا چه میفرمان؟ یوم یأتی بعض آیات ربک، روزی که خواهد آمد، انشاءالله به زودی خواهد آمد، یوم یأتی بعض آیات ربک، که بعض آیات پرورنده تو، بعض این آیات خدا، آیت الله در ملک خدا در اون روز ظاهر بشه روی زمین. آیات ربک یعنی آیت الله، آیت الله یعنی امام صلوات الله علیه، روزی که آیت الله در این ملک خدا ظاهر بشه روی زمین. لا ينفع نفسا ایمانها، در اون روز هر ایمانی به شخص نفع نمیده. شنیدید میان خدمت امام صلوات الله علیه میگه آقا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله، اشهد ان علیا و لائمه من ولد اولیاء الله، اشهد انک ولی الله. حضرت همونجا شمشیر میکشن گردنش را میزنه، دیگه ایمان ظاهری نفع نمیده. اون قواعدی که در گذشته بود برداشته میشه که همینقدر شخص به زبانش اقرار کنه، نه، اون روز دیگه ایمان زبانی، ایمان لسانی کفایت نمیکنه. لا ينفع ایمان نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. امام میبینن این از دل خودش مؤمن نیست، این از دل خودش ایمان نداره، ایمانش خالص نیست، همونجا گردنش را میزنه. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا شخص ایمان آورده به چه جهت؟ به جهت منفعت، به جهت نفعش ایمان آورده. میبینن این به جهت منفعت، به جهت مال، به جهت ثروت، به جهت عزت، به جهت تشخص ایمان آورده، نه به جهت خدا و ولی خدا. ایمان آورده به جهت دکان، همونجا گردنش را میزنن. قل انتظرو، ای پیغمبر بگو ای مردم منتظر باشید، ما منتظر اون روز هستیم، ما اهل بیت علیهم السلام، شیعیان ما منتظر اون روز هستن. قل انتظرو انا منتظرون، انشاءالله که اون روز را درک کنیم و انشاءالله که جزء مؤمنین خالصین باشیم در رکاب مولامون صلوات الله علیه. خب در ایام محرم هستیم، در ایام مصیبت آل محمد علیهم السلام. انشاءالله چند بیت از ابیات شیخ احد علی الله مقام انشاءالله میخوانیم، تحقیق میکنیم در روزه بر سید الشهدا صلوات الله علیه. میفرمان شیخ مرحوم علی الله مقام در این ابیات شریفه که خودش بزرگترین روزه هست، روزه خانی شیخ احد علی الله مقام، در مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه می فرمان که فوق العرا فقضا وللاقدار فی الاحرار فاتحه الاواق. می فرمان که شهید شد حضرت صلوات الله علیه، سید الشهدا صلوات الله علیه، به جهت اینکه تمام نقص ناقصین را و عصیان عاصین را از مؤمنین اولین و آخرین بر دوش خودش بکشه، به شهادتی به شهادت رسید، به قتلی به شهادت رسید، تسخر و عنده المصائب. وقتی آمد جبرئیل بر آدم علیه السلام روز خانی میکرد، یا آدم ولد و که هادا آدم، این فرزند تو، این نور چشم تو، این حسین تو، به جوری کشته میشه، تسخر و عنده المصائب، تمام مصیبت های آدم در پیش این مصیبت کوچکی. به قسمی تشنگی میکشه که تمام تشنگی های اولین و آخرین که باید بکشن، این بزرگوار صلوات الله علیه همه این تشنگی ها را به جان مقدسش میکشه. یهود العتش بینه و بین السماء دخان، اینقدر بر این نفس الله، بر این قدرت الله، بر این قوت الله، اینقدر تشنگی غلبه کرده بود. امام میفرماید اگر تشنگی حضرت را بر تمام اهل عالم تقسیم میکردن، تمام اهل عالم از آتش هلاک میشدن. یحول العتش بینه و بین السماء کدخان، حضرت چشمهای مقدسشون آسمان را نمیدید، مثل دود آسمان را مشاهده میکردن. فوق العراب جسمه عارن تستره الهوای، چجور جان داد و چجور مال داد. آمدن حضرت را صلوات الله علیه غارت کردن. اگر آمدن انگشتر حضرت را غارت کردن، انگشتر را با انگشت غارت کردن. اگر آمدن امامه مقدس حضرت را، امامه رسول الله را از حضرت غارت کردن، امامه را با سر مطهر غارت کردن. می‌فرماد بر این بدن مقدس، بر این بدن مقدس که دوبار در زیر سم اسمان این بدن مقدس را خرد کردن، پامال کردن. امام زمان می‌فرماد صلوات الله علیه، این بدن مقدسی که تمامش با این خاک کربلا ممزود شده بود، چه می‌فرماد؟ تو ستر و حد هوایب. چه بود کفن حضرت؟ کفن حضرت اون قباری بود که بادهای کربلا می‌ورزید و اون قبار را بر بدن مقدس حضرت می‌پوشانید. قبار کربلا بود کفن مطهر حضرت صلوات الله علیه. آرن بها ان کل آر مکتسن برد المواهب، این بدن مقدس که اینجور غارتش کرده بودن، مکتسن برد المواهب، بر این بدن مقدس غارت شده تمام عظمت الهی پوشانیده شده بود. حضرت خودشون را، این بدن مقدسشون را مزمحل کردن. چرا؟ برای اینکه تعلیم بدن عبودیت را. اگر خواستی در راه خدا عبودیت کنی، بایستی که از خودت اصلا آثار باقی نگذاری، بایستی از خودت نشان باقی نگذاری، بایستی خودت را فانی و مزمحل بکنی تا خدا در تو بنشینه، بایستی اینجور عبودیت بکنی تا این به مقام ربوبیت برسی. بعد می فرمان که برد تقا و المجد یسحبه على فلک الكواکب، اینجور حضرت تعلیم فرمودن شیعه را، اینجور حضرت به بار کشیدن گناهان شیعه را. و علیه ان جرت الرياح فقد جرت جرد صلاحب، می فرمان اگرچه این بادهای کربلا می وزید و این قبار کربلا شد کفن مقدس حضرت صلوات الله علیه، اما با وزش این بادها قجرت جردن صلاحب، این اسبهای سهمگین، این اسبهای تنومند، اینها هم جریان داشتن بر روی بدن مقدس حضرت صلوات الله علیه. بدن مقدس حضرت را با خاک کربلا یکسانش کرده، با خاک کربلا یکسان کرده. می فرمان برای همین هست که از این خاک مقدس بوی سیب به استشما میرسه، به مشام میرسه. شخص بوی سیب از این خاک مقدس به مشامش میرسه. این بوی سیب بهشی از کجا آمده؟ از گوشت و خون حسین صلوات الله علیه. حتی تحتم ظهره و له و نفسی و ترائب. می فرمان که تمام استخوان‌های مقدسش را خرد کرد، استخوان سینه های مقدسش را، استخوان های ستون فقرات مقدسش را، حضرت را با خاک کربلا یکسان کردند. ما یه چیزی میشنویم، خدا میدانیم. امام علیه السلام هم مثل ما نیستن که مرده امام مرده باشه. امام صلوات الله علیه این بدنشون به همین جور حسی که زنده ها دارن، امام حس داره این بدن مقدسش. می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، یک وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله استراحت می کرده، ابوذر آمد خدمت حضرت، دید حضرت در حال استراحت هستن، خواست قدمهاش را یواش یواش برداره که حضرت از خواب بیدار نشن، از استراحتشون بر نگردن. حضرت به ابوذر فرمودن ابوذر گمان می کنی ما خواب ما مثل خواب بقیه مردم هست؟ خواب ما هم بیداری هست. امام علیه السلام سر مطهرشون را میبرن در مجلس یزید مینشانن، این سر مطهر اتمام حجت میکنه، سنی ها مینویسن این سر مطهر مسیحی ها را، بزرگان نصرانیت را مسلمان میکنه. پس این بدن مطهر که به یک همچو حسی حس داره، این بدن دا اینجور به این عصبهای تنومند، این بدن دا با خاک کربلا استخوانهاش را در هم میکوبند، با این خاک کربلا یکسان میکنند. چرا؟ چون حضرت راضی نشدند که من و شما را در جهنم ببینم. حضرت این غیرت را بر نداشتن برای خودشون که ما را در کنار دشمنانشون معذب به عذاب خلود ببینند. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا آل محمد حبهم أي منقلب ينقلب.